آیه شریفه 97 رسیدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، کسانی که وقتی که ملائکه توفی میکنن، خلاصه قبض روح میکنن اینها رو، در حالی که اینا ظلم کردن به خودشون و ازشون اینجوریه، در حال مردن ظالمن. حالا اینا کیان که ظلم کردن؟ کسانی که ظلم میکنن به خودشون اقسامی دارن، مراتبی دارن. اینا قالو فیما کنتم، سوال از بکنن که وضعتون چجور بوده در دنیا، فیما کنتم کجا بودی، یعنی وضعتون چجور بوده، حالتون چجور بوده، چیکاره بود تو دنیا که اینجور شدید. قالو کنا مستضعفین فی الارض، اینا برمیگردن میگن ما دنیا مستضعف بودیم، بیچاره بودیم. و استضعاف حساب مالی نیست، نوعا وقتی مستضعف میگیم یعنی کسی که وضعش خوب نیست، مستضعف مالی نه، اینجا دیگه از مال و اینا خبر نیست، اونجا دیگه بحث هدایت و ضلالت و سعادت و شقاوته دیگه، حقیقت در واقع اعمال خودشو نشون میده. بله میفرمان کنا مستضعفین فی الارض، ما بیچاره بودیم، راهی نداشتیم، خلاصه مالا به از مستضعف فکری، مستضعف دینی به اصطلاح. ملائکه که برمیگردم میگن قالو الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، ملائکه که برمیگردن یک خلاصه اینا رو نقره داغ میکنن از نظر استدلالی و از نظر این عذری که دارن میارن که شما که مستضعف بودید آیا زمین خدا واسع نبود، گسترده نبود که در او هجرت کنید؟ این آیات آیه 97 و 98 در واقع آیات راجع به هجرت، و البته تا آیه بله 100 به اصطلاح، حالا 99 و 100 هم اونم همین مطلب رو در واقع داره، موضوع بحث هجرت و مهاجرت در دینه. خب دید استدلال اینا اون بود که خب ما بیچاره بودیم، تقصیر نداشتیم، نتونستیم خلاصه عرض کنم که به دین اون عمل کنیم، یعنی در واقع آدم هایی بودیم که راهی برای مسئله سعادت و هدایت نداشتیم، از اون بسته بود. اونا میگن که یک استدلال خیلی واضح داره ملائکه، در همون لحظات بسیار خوفناک و وحشتناک جوابشون میدن که مگر که متعین بوده که شما فقط مثلا در کشور فلان زندگی کنید؟ چه کسی به شما گفته که داخل اونجا که بودید و این مشکلات رو داشتید، مشکلات عارضی نه مشکلات نفسی؟ میان میگن ما به خودی خود خوب بودیم، میتونستیم مثلا کار خوب بکنیم میداد، ولی خب از خارج بر ما تحلیل کنیم، محیط، شرایط محیطی ما رو کشون به این که منحرف شدیم. اونا هم میگن خب از محیط فرار میکردید. اگر محیط دچار مشکل است، آیا سعادت ابدی انسان نمیارزه که انسان این شرایط محیط رو تغییر بده؟ ببینید خیلی واضحه، مثل هجرته. خب و بعد در آیه شریفه 98 یک استثناء میاره، میگه اینا هیچ عذری ندارند الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان. خب این الا رو به تعبیر آن الا سای منقطع، یعنی وقتی میگیم الا، وقتی میگیم که ارزم به حضورتون که میگن به اصطلاح فرض کنید که حالا میگیم طلبه ها دانش آموزا اومدند مگر مثلا آقای مثلا علی آقا، یعنی علی هم جزو این دانش آموزا بوده ولی نیومده، استثناء از حکم میشه. با اتحاد موضوع به تعبیر آیان استثناء از حکم میشه. یه وقت نه، این استثناء متصل بهش میگن. حالا اینا قواعد عربی است که وقت در بعض تدبر در قرآن یک اولیاتی از قواعد انسان باید آشنا باشه اگر بخواد تدبر بکنه، دقت‌های لفظی که به عمق معنایی برسه. اما یه وقت استثناء منقطع، یعنی همون مثال دانش آموزان آمدن مگر علی، ممکن اصلا علی دانش آموز نباشه، دانشجو باشه، یعنی اتحاد موضوعی نداره، اما حکمش استثنای حکمی شده، یعنی در نیامدن درسته و علی ولی جزء دانش آموزان نیست، منتها اینجا استثنا از حکم می‌کنیم که بله علی نیامد ولی علی دانشجو هم نیست. در فرمودید اینجا اینطوری است، یعنی چی معنی کنی؟ یعنی اینجا که فرمود الا المستضعف، اینا هیچ عذری ندارند، اینها خلاصه اونجا عذاب خواهند شد. در بحث عذاب و عدم عذر، اون آقایونی که اون جمعیت قبلی که بودند یک استثنایی داره که این استثنای بعدی جزء جمعیت قبلی نیستند، استثنا منقطع، یعنی در واقع از اون طایفه نیستن، شرایط اونا رو ندارن. این بیچاره واقعا معذورند، اونا معذور نبودند. در این بیچاره کسی که میفرمه قرآن مستضعفین واقعی از مردان و زنان و ولدان. ببینید ممکنه اشاره، حالا از من ممکنه، چون ما انتساب قرآن واقعا باید دلیل خیلی روشن داشته باشه. اینجا یک استشمام میشه، استیناس میشه مطلب، که این اشاره به نساء و ولدان، چون معمولا خانم ها و بچه ها حالت تبعی دارند، تو اینا خیلی بحث استصاف پررنگ تره. یه خانم بنده خدا خب دنبال همسرشه، همسره که شرایط تعیین میکنه، به خصوص و بچه ها، بچه ها دیگه کاملا واقعا تابع پدر مادر هستن. ببینید اینجا اشاره به این داره که این تو اینا مسئله پررنگ تره، اینا واضح تره مسئله براشون. خب اینا ممکنه بله واقعا مستضعف واقعی بوده باشن. لا یستطیعون حیلتن ولا یهتدون سبیلا، نه راه چاره ای دارند به قول خودمون، نه چاره ای دارند به اصطلاح، نه راهی دارند، مسیری برای اینا هست. خب حالا البته حالا با توضیح داده بشه مطلب. خب و بعد فرماد که فاولاک عسى الله ان یعفو عنهم و کان الله عفوا غفورا، اینا ان شاء الله امیدواری هست که خداوند از اینا بگذره، از این دست دوم، یعنی از کسانی که واقعا مستضعفند، واقعا راهی ندارند. اشاره ارزم به حضورتون مطلب در مسئله به حضورتون ارزمت که لایستتون حیلتن، این به دو مطلب، حالا تو که فرمودن تفاصل هم اشاره فرمودن، به دو مطلبه. راه چاره ندارن، یه وقت خب شرایطشون ندارن، مثلا دچار فقرند، دچار اصلا که مشکلات مثلا اصلا جسمی هستند، یا واقعا از نظر اجتماعی یک نوع حصر اجتماعی قطعی دارن که لعرض میکنم تو تقسیم بندی، اینا راه چاره‌ای وجود نداره. این مثل این که بر تقدیر به اصطلاح هیچ گونه فرضی در مورد اینها نمیشه بخوان خودشون از این شرایط نجات بدن، شرایط حاکمی که اونا رو به استضعاف کشونده، یا اصلا راه، واقعا راه هم وجود نداره، راهی وجود نداره. حالا در قدیم به خصوص خیلی نمود داشت که طرف مثلا میخواست که نقل مکان بکنه از جای به جای دیگه، مثلا فرض بفرمایید طرف میخواد، فرض بفرمایید که از یک حالا محیطی که به اصطلاح حضور داره هست، میخواد به جای دیگه بره، هیچ شرایطی نبود، مثلا به خود میگم در زمان قدیم شرایطی برای نقل انتقال نبود، خب اون وقتا خب سختم بود برای مسافرت واقعا، حالا به خصوص کل خانواده رو بخوای جمع جور کنی برداری ببری، اینها هیچ راهی هم وجود نداره، سبیل به این معناست، چون برای نقل و انتقال جا به جایی اینجور معنایی در واقع از آیه کرده، میتونم این سبیل کلی تر باشه در فرمودید، یعنی بگیم که همون بس راه چاره است. البته اگه بگیم راه چاره است با این معنای اولی در واقع ذکر خاص بدل عام میشه به این معنا، لایستتون حیلتن یعنی هیچ تصوری، هیچ راهی، روشی، هیچ در واقع به قول معروف تدبیری نمیشه کرد برای این مسئله. و یکی از اونها مسئله چیه؟ سبیله، به معنای اینکه راه چاره ای مثلا بیاندیشه انسان، انسان در واقع یک نوع راه گریزی پیدا بکنه. به هر حال اینها در مورد دوم مستضعف واقعی هستن، یعنی واقعا عذر دارن، هیچ گونه دیگه تصوری از اینکه بخواد طرف مثلا فرض کنید از نه امکانات مالی داره، فرض کنید حالا مثلا شغلی داره که بخواد جای دیگه بره، اصلا براش امکان نداره، مستصل میشه، این دچار در واقع اضطرار میشه و به قول معروف اسر و حرج پیدا میکنه، چنین فضاهایی است دیگه. یا مثلا فرض بکنید که خب طرف باید کل خانوادهشو رها کنه، زن و بچه اینا نمیان، فرض بفرمایید، حالا اینا زیاد پیش میاد، یا کلا چارمیخ کردن، ما از این مثالا داریم، من واقعا خودم دیدم بعضی از عزیزان بودن که خودشون هم میخواستن از اون محیط رها کنن، ولی این شرایط خانوادگی مطلقا اجازه نمیده. البته عرض میکنم اینا دقیقه، یعنی این فقط با یک عذر ساده تمام نمیشه، ممکن طرف معذور نباشه، خب نه آزان بچه رو برده برو، درست ناراحت میشن، ممکنه این مقداری با شما همراهی نکنن، یه موقع نه اصلا دیگه واقعا هیچ گونه در واقع فرضی نداره، عرض میکنم یعنی طرف توی عسر و حرج قطعی قرار میگیره، باید مثلا زندگی رو رها کنه، زن رو طلاق بده فرض بفرمایید، یا اون طرف شوهر و بچه رو همه رو باید رها کنه، یه خانم مثلا تنها بود چیکار کنه. ببینید این یعنی یک صورت قطعی مانع وجود داره. دقت میکنید؟ حالا عرض میکنم توی تقسیم بندی این بحث استضافه که حالا پس ما دو تا فرد، یکی کسایی که ادعای استضاف میکنند که ما رو به ضعف و خلاصه به اصطلاح زبونی کشیدن، ما رو در شرایط به اصطلاح نابهنجار قرار دادن، شرط محیطی رو عرض میکنم. اینا ادعا میکنن اینجوری نیست، شما واقعیت نداری مطلب. بعضی اصلا به عکس هم جالبه، مثلا طرف میگه آقا شما چه این وضع، میگه خب دیگه حالا آقا چه کار کرده، ایشون اومده مهاجرت معکوس کرده. آقا ما یه مهاجرت اصلی داریم که در اسلام هست، از محیط کفر و شرک و نفاق و گناه و فساد انسان مهاجرت میکنه، که مهاجران الی الله و رسوله میگه قرآن. بعضی ها مهاجران من الله و رسول هستن، یعنی بلند میشن از شد که حالا من نمیخوام خیلی مثال بزنم، خودتون مثالاشو میدونید، طرف از بعد از عاصبه اسلام که حالا بالاخره این مملکت امام زمان دیگه، حالا بالاخره هر چی که هست و نیست خوب بدش، بالاخره تو دنیا مناصر فرد از نظر شرایط بعنوی، حالا هر چم مشکلات داری، این مولا میشه قلب کفر، میره وسط معرکه فساد و تباهی. خب این دیگه چه عذری میتونه داشته باشه؟ ای چی مثلا؟ حالا یه وقت از حالا ما نمیخوایم بگیم، یه وقت است که مثلا طرف برای تحصیل میره، مجبوره، اونم تحصیلی که قطعیت ضرورت داره، میخواد برگرده برای کشور خدمت کنه، برای نظام، برای انقلاب، برای اسلام خدمت کنه، ولی این میگه دیگه بالاخره این یک عذری است که واقعا اونم در یه مدت محدودی نه اقامت میکنه، میره اونجا اصلا تبعیت میکنه، میمونه اصلا اونجا براش خوشیه. خب قطعا دیگه معذور نیست، نه تعارفاته، هر کی میخواد باشه، فلان آقازاده باشه، فلان آقا باشه، هر کی میخواد باشه، این حرفا تو تعارف فرق نمیذاره. به هر حال بحث ما در استضعاف، ببینید استضعاف یعنی عدم توانایی، یعنی ضعیف بودن در این که انسان بخواد دینداری بکنه. این دو قسم کلی داره، یه وقت اصلا واصل به حق نیست، یکی عامل به حق نیست. واصل به حق نیست یعنی حق بهش نمیرسد، اصلا نمیدونه حقیقت چیه، دین چیه، حقیقت چیه، اسلام چیه، مکتب اهل بیت چیه. یه وقت نه میدونه، رسیده بهش، ولی نمیتونه عمل بکنه. واصل به حق یعنی چی؟ یعنی اصلا یا غفلت داره به نوع جهل مرکب. یعنی چی؟ اصلا تصور بعضی ها واقعا هستن، البته حالا میگیم بعضی ها خیلی قلیلن، عرض میکنم اصلا نمیدونه دیگه چیزی به نام اسلام وجود داره. دقت فرمودید؟ حالا این یه وقت از یه جامعه زندگی بوده، بنده خدا خودش اسد، بنده خدا مثل مثلا جامعه ما، اصلا طرف توی این عالم ها نیست، یه چیز مسلمونی ارثی داره بنده خدا، داره همون عمل میکنه. یعنی همین آدم اگه رفته بود تو کشور دیگه قرار گرفته بود، با همون دین عمل میکرد. یک استضعاف فکری داره که اصلا فکر نمیکنه دیگه دینه دیگه، میگه همینی که هست. مثلا طرف واقعا تو فضای بعضی مسیحیت هستن، اصلا بهش کنه که اصلا چی دینی به نام اسلام وجود نداره در این حد. و اینم نوعا ناشی از یا حالا از کنم استضعاف قطعی فکری است، یعنی من دخواه خیلی سطح فکرش پایینه، بسیطه بسیطه، یا اینکه نه اینقدر حیاهوی شیطانی زیاده و که دیگه واقعا اصلا بندگان خدا در زندگی خودشون یعنی نمیگذارن این شرایط محیطی و حکومت دستگاه های تبلیغات شیطانی، به خصوص آدم هایی که از نظر فکری ضعیفن و تو عالم خودشون از کنم زندگی خیلی سطح پایینی از نظر فکری دارن، این اصلا تصوری نمی‌کنن که دیگه اینا بله درست، یعنی اصلا نمیدونن اسلامی هست، شیعی هست، قرآنی هست، اصلا توی عالم نیستن. درسته مثلا برای مثال اگه بخوایم خیلی واضح بزنیم، آدمایی که در مناطق مثلا خیلی دوردست الان هم هستن زندگی میکنن، تو فضاهای مثلا پس مثلا حالا مشهور میگن مثلا وقتا میگن جنگل‌های آمازون فرض کنیم، اصلا آدمایی که هنوز قبایلی هستن که زندگی میکنن، اصلا بهشون مطلب نرسیده، این واصل بغ نشده، اصلا نمیفهمه حق چیه، یه قادر به عمل به حق نیست. اینم دو جوره دیگه در زمان ما ملاحظه فرمودید، مثلا در کشور کمونیستی با مثلا شوروی اصلا کلا اجازه نمیدن مردم زیادی، خب میدونن حق چیه، نه مسجدی، نه محرابی، نماز، از همه چی جلوگیری میکنن و اینو قاهرانه و با ظلم و عرض کنم که تحکم انجام میدن. اینم یه فرضه. یا نه همون کشورهای غربی به نحو غیر محسوس، یعنی به صورت فیزیکی نیست، یعنی جبر سخت نیست، جبر نرمه، یعنی شستشوی فکری دادن مردم رو به نحوی که و یعنی شما فضا رو جوری درست می‌کنه. مثلا فرض کن حجاب، الان شما تو کشور زیادی واقعا حجاب کامل داشتن واقعا یک مجاهده بزرگی، یعنی خیلی سخته طرف بخواد اونجا عامل برق بوده باشه، عرض کردم اینا مراتب داره، من هیچ مجوز، مجوزش خود شخص و اون فاکتورهای محیطی نشون میدن خودشون رو، نمیشه مقایسه کرد. یا مثلا فرض فرمایید طرف یه جوری که مثلا فرض کنید اگه بخواد عمل بکنه به وظیفه دینیش اصلا جونش در خطر میفته. تو اون کشورها خیلی جا اینجوریه دیگه. عرضم به حضورتون که خب پس بنابراین عمل نمیتونه بکنه به خاطر شرایط حاکم، به هر نفعی یا به صورت سخت یا به صورت نفع نرم عمل نمیتونه به حق بکنه. برشه این دو دسته که یا واصل به حق نیستن، قدرت به رسیدن حق بهشون نیست، یا اینکه نمیتونن عمل کنن به حق. اینا مصادف است و اینا از اون از کلام جزء استثنای الا المستضعفین من الرجال و النساء قرار میگیرن، اینا معذورند در عمل دینی، معذورند. و بعد اونجا تعبیر آیه نسل شفع اولاکه عسى الله ان یعفو عن. خب شو این نکته اینه دقیق آیه، حالا اگه بخوایم صحبت بکنیم اینه که سوال میشه اگه اینا معذورن عقلا که دیگه نمیشه اونا رو تکلیف کرد، پس چرا فرمود عسى الله ان یعفو عنهم؟ یعنی گفت که ان شاءالله که اینطوری بود، قطعی نفرمود که خدا از اون عفو میکنه. سوال اینه وقتی کسی معذور شد از نظر عقلی، خب این یک نقه رایج و روتینی در مباحث اصلا که فقهی و دینی که اگر کسی مثلا فرض کنه عذر داره از به اصطلاح وضو، خب میگم مثلا تیمم کن شما فرض بفرمایید، یا اقسام معاذیری که وجود داره اگه کسی عذر داشته باشه میگن یا تکلیف ساقطه یا تکلیف بدلی براش میاد. مثلا فرض کنه آقا من معذورم روزه نمیتونم بگیرم، چه کنم روزه نگیرم، بعدا اگه تونستی بگیر نه تونستم مثلا کفاره بده. خب اگه معذوره چرا میفهمید عسى الله ان یعفو عنه؟ ان شاء الله که خدا اون رو عفو کنه. چرا با حالت ترجی فرمود؟ امیدواری هست، قطعی نفرمود. میفرمایند که ببینید اینجا به هر حال کسی که عمل نکرده به دستور دینی، یعنی دستور دینی حقایقی داره، اینا مسائل و ملاکاتی داره، شما روش میده، بالاخره این از نظر نفسانی روش نکرده دیگه. یعنی اگه بخوایم بگیم این بنده خدا که عمل به احکام دین نکرده و طریق دین رو نرفته، مثل یک بچه ایمون. این دقیقا حکمش بچه هست. شما در مورد بچه میگید خب بچه بچه هست دیگه، یعنی روش من چه کنم با شما که روش نکردی؟ شما رو عذاب نمیتونم بکنم، اما رقی هم نداری، فضیلتی هم نداری، روش نکردی. این یه حقیقت اعتباری نیست که بگیم که خب حالا شما نتونستی، خب حالا نمره 20 فلانی هم به شما میدیم. نه آجون، این نفس نفس بسیطی خواهد بود. یا از بکنم این حکم بچه ها رو داره، بچه هایی که از دنیا میرن تو چنین وضعیت روش نفسانی نکرده. خب ولی در این حال انتهای آیه و کان عرض کردم که به معنای حد وسط استدلال است و تعلیل شمرده میشه در آیات، این اسم و صفات ذیل آیات و کان الله عفوا غفورا. ولی میفرماید که درسته اینا شأن و لیاقت ندارن برای اینکه مدارج و مراتب رو حائز بشن، ولی خدا به عفو و غفران اونها چکار میکنه؟ اونم بهشون عطا میکنه. این دیگه چیه؟ فضل خدا. استحقاقی وجود نداره اینجا، هیچ استحقاقی وجود نداره دیگه سرمودید. ولی اینجا دیگه این رحمت واسعی حضرت حقه که عفو و غفوره، از اونها عفو میکنه، عمل نکرده رو در واقع به جای عمل کرده قرار میده. یعنی میگه که خب اینا در حکم کسانی هستن که مثلا نیتش رو داشته، میخواسته واقعا، کسی بوده که دوست داشته این کار انجام بده، تمام وجود، ولی خب دیگه هیچ مانع قطعی است. دقت کردید؟ اینم در واقع از بحث استضعاف. ما در بحث استضعاف روایاتی وجود داره. ببینید این آیات لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند تکلیف نمی‌کنه به هیچ کسی مگر به قدری که وسعش از توانش هست، الا ما آتاها، اون چیزی بهشون عطا کرده از قدرت و در واقع توانمندی ذهنی و بدنی و در واقع رفتاری. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، بر این تعابیر نشون میده که این در واقع معیده اون تعابیر دیگه از آیات دیگه، معیده این مسئله هست که انسان اگر واقعا یه جای معذور باشه و قدرت نداشته باشه در عمل دینی، یا اینکه اصلا بهش نرسیده باشه، عرضم به حضورتون که این عذر داره و تکلیف از این ساقط میشه. ولی عرض میکنم ما در جهان امروز این رو مثال رو حضرت آیت الله جوادی میزدن در تفسیرشون، این بحث استضافه اینا مطرح بود، زیر بعضی از شاید این آیات بوده یا بود جای دیگه بود، به هر حال ایشون فرمودن که این مثالی که ایشون زدن، خودشون فرمودن ما چون دهه 60 بود مثلا اون وقت 30 سال بیشتر است 30 خورده، فرمودن یک به اصطلاح حالا میگن سمیناری بود، کنفرانسی بود از ادیان مختلف، فکر می‌کنم می‌فهمودن در همون کشورهای غربی ها مثلا انگلستان جو. چون ما از ایران ما یک هیئتی رفتیم، خودشون تشریف برده بودن. به هر حال فرمود هیئات های مختلف از ادیان مختلف از تمام اقصا و نقاط دنیا آمده بودند. بعد ایشون فرمودند که بعد هیئات ها با هم ملاقات میکردن، فرمودند یک هیئتی آمد با ما ملاقات کرد و صحبت و اینا. و بعد حالا یادم نیست که ایشون فرمودن مسیحی بودن یا دین دیگه داشتن، نمیدونم. فقط ایشون فرمودند که گفتیم خب شما اهل کجایید؟ گفتن نقشه رو آوردن، یه جایی رو تو نقشه به قول میگن که تعبیر میگن زیر پونزی، چون فرمودن یه جایی رو نشون داده که ما اصلا نمی‌دونیم کجا هست اینجا، یه جایی پرت دو دنیا دیدید مثلا بعضی از مناطق. گفتم ما اهل اینجاییم. ایشون فرمود خیلی اصلا میگه ما نمی‌شناسیم کجا چه کشوری هست، چی هست، چه منطقه‌ای هست. حالا نکته اینه، حضرت الله جوادی فرمودن که این هیئت قضایی، این مثلا رئیسشون به ما گفته چی؟ آقا صدای حقانیت شما به ما رسیده، خواهشند برای ما توضیح بفرستید مبلغین خودتون رو. ایشون فرمود چنین منطقه دور افتاده یک آدمای ناشناسی که مثلا مالا اصلا هیچ محلی از اعراب در دنیا امروز ندارن، اینقدر پرته اونجا، اینا میگفتن، اونا میگفتن صدای شما به ما رسید، لطفا بیایید برای ما توضیح بدید چی مطلب، ما میخوایم بدونیم حق مطلب شما چیه، شما به اصطلاح دین شما چیه. فرمایششون این بود که در دنیای امروز واقعا استضعاف خیلی دیگه مصداقش کمه. حالا من یه روایت هم عرض میکنم، چون میگم خیلی ها استشهاد به همینا میکنن، برای خودشون عذر تراشی میکنن. امام صادق علیه السلام فرمود که در روایتی، بله فرمود، عده ای سوال کردن در زمان امام صادق، عرض میکنم که آقا استضعاف چجوریه و فلان، دیدید بعضیا میخوان عذر درست کنن، سوال شرعی هم میکنن، استفتاح میکنن برای اینکه عذر درست کنن برای خودشون. تعبیر روایت رو عرض میکنم، آقا مثلا مستضعف کی الان، کیا هستن مستضعف؟ مثلا فرض کنید طرف داره سوال میکنه، آقا فرمودن که مگر شما مستضعف سراغ دارید؟ یک استفهام انکاری داره اینجا، مگه مستضعف داریم الان؟ زمان امام صادق فرمودند مذهب حق همه اقطار و اطراف و اکناف عالم رو گرفته و معارف اون به پستوخانه زنان هم رسیده. تعبیری داریم که دیگه جایی نیست که هر فرق رسیده باشه. این تعبیر روایت رو عرض میکنم، این تعبیر روایت رو عرض میکنم، زنان سقا در راه مدینه دربار، زنانی که مثلا تو مثلا کار میکنن، شاغلن به اصطلاح، طبقه خیلی بالایی نیستن بندگان خدا، اینا هم درباره مذهب حق بین خودشون بحث و گفتگو میکنن. این یعنی کار به جای اینا مباحثه مذهب حق میکنن و حقایق دینی رو دارن میکنن. کدام استضاف؟ تعصب چی دارید میکنید؟ اینی که ما عرض کردیم تحت سیطره اینا دیگه در حد خیلی کجا پیدا بشه همچون حرفی. شما نگاه کنید الان من عرض کردم در خیلی مسائل دعوایی است در مسئله اسلام. یک کلیپی بود، من عرض کردم خدمت جواد حسین نژاد، گفتم در کانال قرار بدن، یه جوان استرالیاییه که حالا بحث مسلمان، خیلی کلیپی من خیلی خوشم اومد، این واقعا خودش یه جلسه توضیح داره، فوق العاده است که شون چجوری مثلا هدایت میشه و فلان، اینا نکته خیلی زیاده داره، ان شاءالله قرار بدن تو کانال. ببینید مسئله اینه، یعنی انسان مگر الان حق به همه عالم رسیده؟ اصلا دعوا شده، چیزی که دعوا سر صدا هست، همه دارن در مورد صحبت میکنن، درست اونا دارن بر علیه این صحبت میکنن، ولی بالاخره یک انسانی که سلیم النفس هست نمیگه اون چی هست؟ ما ببینیم چه سر دعوا سر چی، چه قضیه هیاهو سر این هست؟ مگر جایی وجود داره که کتاب قرآن نباشه؟ مگر جایی هست که اسمی؟ بالاخره ببینید اینا میگن که آقا یک مسلمانی هست، شما که دیگه الان دنیا رو پر کردید از اینکه مسلمان‌ها تروریستن، مسلمان‌ها چی هستن، اینا خشنن، اینا وحشن، چه بالاخره داری پر سر صدا میکنید دیگه. بالاخره یک انسان میگه که آقا چی اسلام که اینقدر اینجوری هست؟ اصلا اون کلیپو ببینید خیلی واضحه، یه آدمی که خودش هم میگه اصلا من به اسلام فکر نمی‌کردم اصلا، بعد میگه که اونجور شرایطی و خیلی جالبه، انشالله قرار بدن تو کانال شدم دیده باشید. به هر حال در زمانی ما واقعا وجود مگر عرض کردم یک جهل مرکب قطعی وجود داشت که اصلا تصور نمی‌کنه طرف که چنین چیزی حقی وجود داشته باشه. اینا بسیار کمیابه، بنابراین این خلاصه خیلی گولزنک نباشه. بحث هجرت است، ولذا اگر کسی بحث هجرت بحث جدی است، و ما در آیات و روایات زیاد داریم. و بعد این بحث البته میدونید دیگه در بحث صدر اسلام مطرح بوده، چون عده از مسلمان ها اینجوری بودن که آیت قبلا منعکس شد که اینا عده مهاجرت کردن، خود پیغمبر اکرم رفتن عده مهاجرت کردن که مهاجرین هم مشهور شدن. بعد ملاحظه بفرمایید اینا از صحابه رفتن اصحاب صفه شدن، یعنی واقعا این وضعیت عددشون تو 400 نفر گفته شده در زیر سقف مسجد میخوابیدن با اقل وحشتناکترین شرایط ممکن و دینداری کردند. اگر کسی و عده‌ای هم در معربه میدید در مکه موندن، مسلمان بودن مکه موندن و گفتن ما نمیتونیم، مال داریم، عیال داریم و چه و فلان، عذر بودن. آخر جالب اینا تو بعضی از جنگ‌های مشرکین مجلس بدر مجبور شدن شرکت کنن و کشته شدن. تو آیت قرآن اشاره فرمود و کشته شدن در میفرماد اینا به جهنم واسط شدن، قبول نیست ازشون ایمان. این چه ایمانیه؟ این چه حرفی شما میزنید که آقا من مجبورم خونه تو تغییر بده؟ چه کسی گفته شما در اونجا زندگی بکنید؟ حالا معاش سخته، بله معاش سخته، مگه نبوده اصحاب صفه همه زندگیشون رها کردن، زن و بچه و خانه و داره همه رها کرد، همه رو غارت کردن مشرکین. خب اینا حجت خدا هستن دیگه. خب اونا آدم نبودن، اونا نمیتونستن حرف بزنن که زدن. بعضی از دیگه مسلمان ها موندن و بعد به اون ابتلاعات گرفتار شدن. چه حرفی شما میزنید؟ آقا رها کن. عرض کردم حالا این بماند فضلا از اینکه بعضی بلند میشن میرن وسط کفر دیگه، اصلا معذور نیستی، یعنی لحظه به لحظه در اسیان هستی. از همین که حرکت میکنی میری خودش بزرگتری اسیانه. چه داره میری میکنی وسط شیاطین که صبح تا شد؟ من اصلا خدا نصیب نکنه ما بوده میشه حرف نزنیم، خودمون مبتلا نشیم انشاءالله، خودمون و نسل خدا انشاءالله مبتلا نکنه. ما خب الان نمونهشو داریم دیگه، ما در اطرافمون خودمون متاسفانه به هر حال داریم میبینیم واقعا دیگه. اصلا هم یک ضرورت هایی وجود داره، میرن بعضیا تعلیم ببینن، مثلا تکنولوژی هست، علم هست، ارزم برو تبلیغ هست. من حالا اسم ببرم این جناب آقای دکتر آقا تهرانی که نماینده تهران هستن زارن الان هم هست. خب ایشون سالیان پیش می اومدن ما جمع طلبگی اینا حضور پیدا میکردن صحبت، بعد بزرگواری است، اخلاقی است اینا. ایشون خب بنده خدا رفتن کانادا تحصیل کردن و دستشون تمام شد، بعد رفتن آمریکا و بسای تبلیغی اونجا داشتن تو مرکز تبلیغی آمریکا اینا. من اینکه دارم عرض میکنم شنیدهای اون زمانی که ایشون آمده بود، تازه اومده بود ایران از آمریکا و مرکز نمیدونم اسمش چیه، واشنگتن کجاست، به هر حال امام جمعه و امام جماعت بود، فرد تحصیل کرده فاضل با اخلاق. عرض کنم که بعد سوال کردم شما مثلا برگشتو فرمودید که اینکه عرض میکنم من شنیده هاست دارم میگم، من از خودشون نشیدم به واسه شنیدم. اینجور فرمودن که بله من کار تبلیغ میکردم. اما یه مرحله رسیدم این خانواده ای من خلاصه ایشون فرمودن برنامه واسش داشتن اصلا، حالا مسائل نرم میکرد، دیدم بچه‌هام دارن از دست میرن. اینم شرایط هجرت هم همینا. ببینید شما تبلیغ میگن آقا ما بمونیم محیط رو تغییر بدیم، محیط رو تغییر که خود تغییر نکنی. متاسفانه بسیار از کسی که میخوان محیط رو تغییر بدن محیط اونا رو تغییر میده. ظاهرا هم علی اون چیزی که از معارف با بر میاد از روایات و اینا همین طور. من از بعضی از مباحثی که از بزرگان استفاده کردیم این در واقع معناتش رو ملاکش نمیفهمم. فرمودن اگر شما بگید آقا من میخوام اینجا بمانم که آقا این محیط مثلا ما اگه بریم بیرون دیگه، بعضی اینجوری استدلال میکنن که آقا پس دیگه همش دست اون طرف مخالف میفته، اشکال نداره بمونید اونجا مجاهده کنید، اونم خودش جهاد بزرگی است، اما به شرطی که یا خودتون یا اطرافیان زن و بچه‌تون و اینا متاثر نشید. اگه نگاه کنید بیه ما 4 روز دیگه داریم به جایی که اونات اسکرام دیگه، این گفت که کر لا مفر، این مسئله معکوس میشه، خودتون داری شکل اونا در میاد، رها کن آقا محیط رو، این دیگه شما وظیفه ای نداری، تو خودت شما بیش از این دیسه علیکم خدا عرض کردم که هدایت اونا که شما مسئول هدایت اونا، شما وظیفه تو انجام بدی. وقتی خودت داری از دست میدی، وقتی بچه ها دارن از خانواده دارن در تحت از تاثیر قرار میگیره، محیط فاسدی است، رها کن رو، این وظیفه قطعی است. بنابراین عرض میکنم اگر کسی در اون دنیا بخواد استدلال بکنه به این مطلب که آقا ما نتونستیم نشد بالاخره محیط چی فلان اینا، معذور نیست. جواب همینه، همینجا بدونید اینجا علم تكون ارض الله واسعه فتهاجروا فيها، او اولا بهش میگن که آقا ارزم بزرگتون که بله زمین خدا واسع بود، چرا ارزم بزرگتون که شما هجرت نکردید. پس هجرت یک مسئله البته ابعادی داره، هجرت نفس به صدا نفسانی داریم، بحثایی که آیین اهل اخلاق و عرفان مطرح کردن، من اونجا کار نداریم. ما فعلا بعد آیه 100 رو ملاحظه فرمایید، خیلی جالب، وعده قطعی داره میده قرآن آیه 100 و من یهاجر فی سبیل الله. آقا نگید که آقا بریم بدبخت میشیم فلان میشیم همه چی از دست میره این همه فلان، نه یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعتا نه اینجوری نیست، داره وعده میدین کنی. اینا دیگه وعده های حضرت حق سنت خداست. شما اگه مهاجرت کنید جای خوب خدا بهتون میده، وسعت روزی بهتون، نترسید. آخه شما میگه آقا ما دیگه کلی تشکیلات به هم زدیم، میگه دیگه زندگی اونجا بس بسات بند کردیم، خلاصه خیلی درگیر شدیم اینجا، در برو جای دیگه. خدا اون خدایی که اونجا برای شما وسعت روزی داد، اونجا برای شما اینقدر امکانات داد، اعتبار داد، اجاحت داد، از کنم که توسعه در همه امور زندگی داد، میتونه جای دیگه هم همین کار انجام بده. فی سبیل الله، اگه به خدای خدا مهاجرت کنید، نقل مکان بکنید، یجد فی، اگر قرار اونجا علمی کسب بکنید اینجا بتونید علم بدید، اگر قرار تبلیغ باشه، وظیفه تبلیغی باشه، یه جای دیگه خدا شما رو میبره که بهترین تبلیغ رو انجام بدید. در فرمودید خدا، خدا آقا جان دستش بر ید الله، بل یداه مفصوصتان ينفق کیف یشاء، دست خدا بسته نیست آقا. یجد فی الارض مراغما کثیرا، خدا خیلی زمینش واسعه، جایگاهش واسعه، وسعتا و روزیش واسعه، دستش بازه، به شما کمک میکنه، توسعه میده. همون اصحاب صفه رو، همون اصحاب صفه بعد از چند سال اینا اغنیای جهان اسلام شدن که شما میدید دیگه، اینا اغنیای جهان اسلام شدن. چه ثروتی، چه امکاناتی، چه دادرمودی. اینم بحث هجرت. و بعد اون تعبیری که بسیار جالبه، من یخرج من بیتی مهاجرا الی الله و رسولی، فهمه که آقا در مورد تطبیق کردن در مورد شهدای حادثه منا اگه یادتون باشه سال 94 همین آیه شریفه تطبیق کردن که اینا مهاجر الی الله بودن. بله واقعا همینطوره. حالا این مساقش خیلی از جمله، حالا اگر کسی اومد هجرت کرد و خدای نکرده دچار آسیب شد به اون زمان قدیم، حالا دچار صدمه شد، آسیب شد، یا خدا نکرده مثلا از دنیا رفت، این مهاجر الی الله و رسوله، فقط وقع اجره علی الله. ببینید اینا اجمال ها و ابهام ها مقام تشریف و تعظیم و تفخیم داره، یعنی میخواد بگید نمیدونش میگه یک اجر عظیمی براش در نظر گرفتم، فقط وقع اجره، یعنی دیگه نمیدونید، میگه لازمه بر من که یک اجر مناسبی به این بدم که اومده برای من جاه و اجرت کرده، همه چی رها کرده، دار و ندار و همه حیثیتای خودش رها کرده اومد به سمت چقدر لطیفه، مهاجر الی الله و رسوله. تعبیر دو جوریه، وقتی شما میگید آقا میریم برای که دینمون حفظ بکنیم، یه مثلا زمان قدیم زمان صدر اسلام میره پیش پیغمبر، این از نظر حسی است، یه هجرت معنوی هم اینجا هست دیگه، یعنی داره بریم سمت خدا میره. دقت فرمودید، یعنی همین که تو داری از این شهر، از اون کشور مهاجرت میکنی، میای تو کش در فضای اسلام و دین، کن تو داری بشه خدا میری، این تشبیهش هم اینجا وجود داره، مهاجر الی الله و رسول هست. اینم بحث از نظر شما شبد که هجرت و این مسئله مسئله مهم نیست، این شوخی نداره. یعنی ببینید عرض می‌کنم ما در روز قیامت برای تمام اینها مؤاخذه خواهیم شد. یعنی عرض می‌کنم دقت داشته باشید، کسی که فضای پیرامونی خودش رو مدیریت نکنه معذور نخواهد بود. حالا البته اینا میگم مساقش خیلیه، من چون بخوام تشریح کنم بخوام میگم وقت کمتر گرفته بشه. بله شما مثلا فرض کن در یه شهر زندگی می‌کنید، خب مثلا فرض کن من شاید مثال بزنم، خود تو شهر مثلا تهران خیلی فضاش متفاوته، من که اول از استاندار دینی خیلی پایین تهران، ولی خب من مناطقی خب میدونید دیگه، اونا عزیزانی که اهل تهران هستن میدونن بعضی مناطقش واقعا مناطق مذهبی است، هنوزم که هنوز مناطق خوبی است، ما زندگی کردیم در مناطق تهران، بعضی جاش خیلی وحشتناکه، یعنی واقعا زندگی کرد دینداری در اونجا یه چیز فوق العاده است، متفاوته، منطقه به منطقه فرق میکنه. دقت فرمودید. و حالا مثلا ما در قم زندگی میکنیم، الان قوم متفاوت مناطقش، شما یه قوم میشنوید میگن که خب مثلا فکر کنن همه دیگه همه جای قوم مثلا همه طلبه ها و حوزه میه، اینجوری نیست، مناطق مرکزی داره، مناطق پیرامونی داره، بعضی مناطقش خیلی بعضش بده از نظر دینی، از نسبی عرض میکنم، نسبی عرض میکنم، یعنی حالا ممکنه مجموعه قوم نسبت به شهرهای دیگه خیلی بهتر باشه، اما تو خود قوم مثلا ما حاضر نیستیم بعضی مناطق بریم زندگی کنیم مثلا، چون واقعا فضای فرهنگیش کاملا فرق میکنه. شما مشهد در نظر این شهرهای مثلا مذهبی رو، شهر زیارتی رو، مشهد خب جاش خیلی فرق میکنه، بعضی جاش عزیزانی که حالا اهل ما شنیدیم دیگه اهل مشهد هستن مثلا فرض فهم، شهرهای زیارتی، شهرهای مذهبی اینا، بنابراین تو خود شهر هم این انتخاب سکنا و محله و اون منطقه زندگی خیلی فرق میکنه. خب ما مثلا فرض کن خیلی ها هستن که میگن آقا اینجا خب راحت باشیم مثلا، خب میره یه منطقه زندگی میکنه که اصلا در و دیوارش بیدینی میباره، مثلا صبح که خونه میخوای بیای بیرون نگاه میکنی همه زمه زندگی تو، همه اطراف محیط تو داری میبینی که مظاهر بیدینیه. خب چرا این کارو داری میکنی؟ میخوام راحت زندگی کنم. خب راحت زندگی کنم تبعات داره، قربون شکرت بشم، راحت زندگی کردن تو یعنی چی؟ یعنی که بقیه مثلا بپذیری بر خودت، یعنی خود تو خانواده تحت تاثیر این این فضای فاسد قرار میگیره، اینو میپذیری؟ بعد میان میشینن برای ما آقا آقا این مشاوره بده و از اون بچه هم اونجور شده فرانش خب بنده خدا خودت به دست خودت داری کار انجام میدی. این هجرت این اصل مسلم قرآنیه، بود هجرت کنی شما. نه آقا ما دیگه حالا خب اگه اینه که اینه، گفت که هم نمیشه که خدا و خورمایی با هم نمیشه که، شما نمیخوای هیچ هزینه در مورد تربیت. و من واقعا تعجب میکنم، عرض میکنم عزیزان اینا که دارم میگم اینا یه چیز مثل روتین ها، مثلا عرض کردم در مورد لقمه حلال، در مثل تربیت، در مثل فضای زندگی، اینا هم بحثه که موضوع طرف بخواد همه اون مشتیات خودشو داشته باشه، بعد خب بچه‌هاش هم بشن مثلا بس کن مجد تقلید عارف بالله، خب میگه امکان نداره آقا جان من، شما هزینه کنید، باید چطور برای مادیت، برای رفاه مادی خانواده خود اینقدر جون میکنی و هزینه میکنی؟ چرا بر دین خود هزینه نمیکنی؟ چرا حاضر نیستی که سختی رو تحمل کنی؟ بله آقا شرایط مثلا فرض کن الان شما کسی کشور اروپایی زندگی کنه، او یه بله استفاده تمتع مادی داره، بله از اون بگذره، چه اشکال داره؟ چه اشکال داره که آقا شما از قلب اون کشور رو مگه نیومدن؟ خب شما من دیدم و خودم به خودم دیدم آدمایی که مثلا از کشورهای اروپایی که بعضی آرزوی رفتن اونجا دارن اومدن کوچ کردن اومدن ایران، تو همین شهر قم ساکن شدن. خب باش فرق می‌کنه پس؟ خب بله مطمئناً اون شرایط دینیش فرق می‌کنه با اونی که ماجرا معکوس می‌کنه، چون بلند شده از این از ایران از قلب عاصمه اسلام و دین فعلا در جهان امروز اینجاست دیگه، کشور ما زمان اینجاست، اینجاست که ندای حق بلنده، اینجاست که معارف اینجاست. به هر حال شما صبح تا شب دارید چیه این تلویزیونتون رادیوتون، بالاخره عرض می‌کنم مطلوب نیست، استاندارد درست درمانی نداری من اینجا، ولی به هر حال به نسبت جای دیگه اصلا خیلی اونجا اونجا بهشته نسبت از نظر دینی. بلند میشه میریم یه کشوری که مثلا سر تا پا شرک و فساد و کفر، خب این مطمئنن شما تنزل خواهید کرد و عواقبش رو شما، شما معذور نیستید، نگید نمیتونستیم، آقا نمیشه اینجا دین داره که اینجا آقا سخت دیگه. ببینید ببینید اصلا اینا به اوریانی رسیدند، ما حالا بخوایم چادر سر کنیم، خب بی کی گفته بیرون جد نمی کنی؟ بله عرض کردم، بازم تاکید میکنم ضرورت ها جای خودشو داره، ضرورت ها هم تعریف خودشو داره، هر ضرورتی ضرورت نیست، ضرورت ساختگی نباشه که آقا بله حالا ما دیگه مثلا بچه هامون خارج بودن، خب بی خود بچه هات خارج بودن، خب شما بچه هات جهنم باشن میری جهنم؟ واقعا اینجوریه؟ اگه معکوس بود بچه هات ایران بودن مثلا فرد نه حالا بگیم ایران یه کشور مثلا کشور فقیر آفریقایی اونجا بودن شما میرفتی آفریقا؟ اینا تعارفاته اصلا پذیرفته شده نیست، این صریح قرآن دیگه.